أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله
محمد،
واللعن على أعدائهم أجمعين. در بخش اول از آیه 26 از سوره بقره، یعنی ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، عرض کردیم چگونه این بخش از آیه مرتبط به آیات قبله و اساس این مسئله هم گفتیم فی الواقع پاسخ خداوند متعال به اعتراض منافقین و مخالفین به دو مثلی است که در آیات قبل در باره منافقین بیان شده. این مطلب با استناد به روایتی از امام باقر علیه السلام تأیید میشه. عن الباقر علیه السلام: فلما قال الله تعالی یا ایها الناس، بله، یا ایها الناس ضرب مثلون فاستمعوا له و ذکر الذباب یا و ذکر الذباب فی قوله ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، که آیه 73 سوره حج. ولما قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، اینم آیه 41 سوره عنکبوت. و ضرب المثل في هذه السوره بالذي استوقد نارا او بالسيب من السماء، که در آیات 17 تا 20 سوره بقره بیان شد. قالت الكفار و النواسب، امام باقر علیه السلام می‌فرماید چون خداوند این چنین فرمود، که خدا مثل میزنه گوش بدید، بعد مثال میزند به مگس در سوره حج و عنکبوت در سوره عنکبوت، و نیز مثل زده به این دو، یعنی استوقد نارن و نیز کسیبن من السما در همین سوره. چون این مثال ها زده شده، قالت الکفار و النواسب، کفار و النواسب در مقام اعتراض گفتن ما هذا من الامثال فیضرب، این چیه این مثال ها که خداوند ذکر میکنه؟ و یریدون بهی الطعن علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اونها با این بیان خواستن بر رسول خدا طعنه بزنند. فقال الله یا محمد ان الله لا یستحیی ای لا یترک حیاءً ان یضرب مثلا للحق یوزحه بهی عند عباده المؤمنین یا یوزحه بهی عند عباده المؤمنین ما بعوزتن ای ما هو بعوزت المثل فما فوقها فوق البعوزت و هو الذباب یضرب به المثل یا یضرب به المثل اذا علم ان فیه صلاح عبادهی و نفعهم. می فرماید وقتی اونها در مقام طعنه به رسول خدا گفتند که این چه مثال هایی است که زده می شود، خداوند تبارک و تعالی فرمود ای پیامبر، خدا ترک نمی کند از باب حیا مثال زدن را، مثالی که برای حق تا مطالب نزد بندگان مؤمنش آشکار و روشن بشه. ما بعوزتن یعنی اون که به هر حال کوچکترین مثال هاست، در حقیقت کنایه از کمترین و حقیرترین مثال هاست. فما فوقها هم این چنین معنا شده، فوق البعوزه که هر به حضور شما مگس هست، یعنی بزرگتر و بالاتر. خدا این مثال ها رو میزنه، اذا علمه یا علمه، حالا علمه درست داره، اذا علمه ان فیه صلاح عبادهی و نفعهم، اگر بداند که صلاح بندگانش و نفع اونها در این مثال هاست، در این مثل ها و تمثیل هاست، خدا از باب حیا و اینکه حالا بده و خدای با این عظمت بخواد به این مثال های کوچک مثال بزنه، تمثیل و مثال زدن را ترک نمی کنه. این روایت در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 70 و همچنین بهار جلد 24 صفحه 388 آمده. نظیر همین روایت از ابن مسعود در در المنصور آمده، ان ابن مسعود لما ضرب الله هذین المثلین للمنافقین، وقتی خدا این دوتا مثال را برای منافقین زد، کدام دوتا مثال؟ که مثل الذی استوقد نارا و مثال بعدی او کسیب من السماء، قال المنافقون الله اعلا و اجل من ان یضرب هذه الامثال، خدا بالاتر و برتر و بزرگتر از آن است که این مثال های مثلا پیش پا افتاده و کوچک و حقیر را بزنه. فانزل الله ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه الى آخر الآیه، در المنصور جلد 1 صفحه 103. بالاخره این دو روایت، چه در در المنصور که از علمای اهل سنت سیوطی اون رو نوشت و چه در عرض به حضور شما تفسیر برهان، در واقع شأن نزول و انزال این آیه 26 را این قرار دادن که خدا به دو چیز درباره منافقین مثال زد، اون وقت منافقین اومدن اعتراض کردن که چرا خداوند یه همچین مثال هایی میزنه. حالا توی این دو روایت در واقع یه تفاوتی وجود داره. که در روایت اول این در واقع مبتنی شده بر یه مثال‌های دیگری به ضمیمه این دو مثال. خب تو روایت دوم میگه وقتی خداوند این مثال این دو مثل را زد، منافقین گفتن این چه مثال‌هایی است؟ خدا فرمود خداوند متعال حیا نداره و ترک نمی‌کنه مثل را به خاطر عرض به حضور شما توضیح مسائل و مطالب نزد بندگانش که بدان نفع و مصلحتی درش هست، این رو ترک نمی کنه. در روایت اول در واقع این مبتنی شده بر برخی مثالهای دیگر به غیر از این دو مثال. این دو مثال هست چون میگه لما قال الله تعالی، وقتی خدا مگس را و عنکبوت را ذکر کرد و این دو مثال را بیان کرد برای منافقین، اون وقت منافقین اعتراض کردند که چرا خدا این چنین مثال میزنه. لازمه یه روایت اول این است که تمثیل به ذباب و عرض به حضور شما عنکبوت قبل از این تمثیل باشه. اون دوتا یعنی تمثیل به مگس و تمثیل به عنکبوت در سوره حج و سوره عنکبوت. پس باید قاعدتاً برای اینکه این روایت و شأن نزولی که بیان کرده صحیح باشه، باید سوره حج و سوره عنکبوت قبل از این آیات نازل شده باشه تا جای این سوال باشه. اون وقت خداوندم در مقام پاسخ بفرماد ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا. عرض به حضور شما این مبتنی بر اینه که ما برامون ثابت بشه پذیرش این مضمون این روایت، مبتنی بر اینه که ما برامون ثابت بشه که اون آیات، یعنی آیاتی که تمثیل به عنکبوت و مگس زده، قبل از این آیات نازل شده باشه که اون وقت منافقین به استناد اون سابقه بیان اعتراض کنن که این چه مثال هایی است که خدا میزنه. این باید معلوم بشه، در حالی که عرض به حضور شما حالا این خیلی معلوم نیست. حالا برخی از آیات سوره حج یقینا بعد از این آیه نازل شده، اما اون آیاتی که درش این تمثیل ها آمده، چه در سوره حج و چه در سوره عنکبوت، به حسب قاعده باید بگیم قبل از این آیه نازل شده که اون وقت اینها همه با هم دست به دست هم داده تا اینها بیان سوال کنن خدا اصلا چرا مثال میزنه، و اگرم میخواد مثال بزنه چرا به این امور کوچک مثال میزنه. همون دو اعتراضی که عرض به حضور شما در جلسه گذشته هم اشاره کردیم. پس مجموعاً اون چه ما در مقام ارتباط این آیه با آیات قبل گفتیم و این که این جمله و ذکر این آیه در واقع در پاسخ به سؤال و اعتراض منافقین مبنی بر ذکر مثل و مثل به امور حقیر و کوچک نازل شده، این آیه پاسخ به اون اعتراض. اینم روایتی که به اصطلاح این معنا رو برای ما روشن میکنه. فقط یک نکته اینجا در مورد روایت اولی که در تفسیر برهان آمده نیاز به توضیح داره. در روایت ما فوق البعوزه را، برخلاف معنایی که ما گفتیم، به شیء بزرگتر معنا کرده. معنایی که ما گفتیم برای ما فوقها، گفتیم ما فوقها من حیث الحقارت و الصغاره، یعنی خداوند لا یستحیی، حیا ندارد از این که مثل بزند به چیزهای کوچک، فما فوقها فی الحقارت و الصغاره، چیزهای کوچکتر از پشه. خدا مثال بزنه به پشه و حتی کوچکتر از پشه و حقیرتر از اون. ما اینجور معنا کردیم در بیان مفردات آیه، این چنین گفتیم. اما اینجا طبق ظاهر این روایت، خب به نظر میرسه که این ما فوقه ها را به همین معنای ظاهری خودش گرفته، یعنی ما فوقها از حیث جسته و یعنی اون چی که بزرگتره. خدا استحیا ندارد از این که به پشه مثال بزنه که کوچکترینه و بزرگتر از اون. خب اینجا آیا این معنا درسته؟ ببینید در مورد ما فوقها عرض به حضور شما، همطور که ظاهر این روایت ابن مسعود در در المنصورم هست، طبری در جامع البیان هم همین استفاده رو کرده، یعنی او هم معتقده که ما فوقها یعنی بزرگتر. مثلا ما بعوده فما فوقها مثلی بزند به پشه و اعظم از پشه. و اون وقت طبری میگوید این که ما بیاییم ما فوقها را به فوق در کوچکی و حقارت معنا کنیم، این خلاف تأویل اهل علمه، این با استفاده و استنباط اهل علم سازگار نیست. یعنی که انه طبری برخلاف اون چه که ما گفتیم معتقد ما فوقها ای ما هو اعظم من البعوزه، نه ما هو اصغر منه. عرض به حضور شما، اینجا به نظر میرسه حق همانیست که گفته شد، ما فوقها یضرب مثلا ما بعوزه فما فوقها. اگر بخوایم معنای آیه رو با دقت ذکر بکنیم و بررسی بکنیم، ببینید وقتی مجموع صدر و ذیل آیه رو میبینیم، ان الله لا یستحیی، حیا ندارد، ترک نمی کند حیاءً، مثل زدن به یک شیء مثل پشه و حتی کوچکتر از پشه، مناسبت و حکم و موضوع و سیاق آیه اقتضا میکنه اگر بخواد آیه معنای لطیفی ازش استفاده بشه، فما فوقها را به همون ما فوق فی الحقارت و الصغاره بدانیم. یعنی که انه خدا میفرماد این که چیزی نیست، به کوچکتر از ذباب و عنکبوت هم خدا مثال میزنه، به پشه و کمتر از پشه. این عرض به حضور شما مطلبی است که به نظر میرسه با استفاده از مناسبت حکم و موضوع در این آیه و لطافتی که باید در تفسیر و تبیین معنای آیه و ذوق لطیفی که در توضیح آیه باید به خرج داد، اینها همه اقتضا میکنه ما مافوقه ها را به مافوق در کوچکی و حقارت معنا کنیم. البته برخی مثل عرض به حضور شما زمخشری و شیخ طوسی هر دو احتمال را ذکر کردن، گفتن هر دو در این آیه محتمله، هم میتواند مافوق به معنای مافوقها به معنای ماهو و اعظم منها باشه و هم میتواند مافوق به معنای مافوق اسقر و احقر منها باشه، هر دو درش محتمله. خیلی تأثیری در اصل معنای آیه نداره که خدا استحیا ندارد از این که به پشه که کوچکترین است مثال بزنه و از پشه شروع کنه بیاد بالا. این محتمل و محتمله که بگیم خداوند تبا این استحیا ندارد از این که مثال بزنه به پشه و کوچکتر از پشه. هرچند این دو مفسر دو احتمال رو در اینجا دادن و هر دو را محتمل دانستن، اما به نظر میرسه همطور که گفته شد همون معنایی که ما گفتیم لطیفتر و بازوب سلیم مناسبتره و مقتضای مناسبت حکم و موضوع هست. البته یه احتمال چهارمی هم میشه اینجا تصویر کرد که حالا عرض به حضور شما، و اون این که ما فوقها به معنای جامع هر دو احتمالی باشد که ذکر شد، چون یک احتمال اینه که مافوق به معنای اعظم باشه، یک احتمال اینه که مافوق به معنای احقر و اصغر باشه. جامع بین این دو چیه؟ ها؟ جامع عرض به حضور شما اینه که بگیم فوق بالاتر، منتها این بالاتر تارتن به لحاظ عظمت و اخرى به لحاظ حقارت، یعنی بسته به این که ما از کدام طرف بسنجیم مسئله را. اگر به لحاظ بزرگی بسنجیم از ان مافوق به معنای اعظم میشه، خب مگس از پشه بزرگتره و هاکذا، عنکبوت مثلا همینطور. و ولی اگر مافوق را به لحاظ کوچکی بگیریم، یعنی این در کوچکی فوق است و بالاتر است، این یه احتمال. خب وقت اینجا کلمه ما فوقها در یه معنای مشترک به کار رفته، ما فوق یعنی بالاتر، منتها بستگی دارد به این که متعلقش چی باشه و بر چه اساسی سنجیده بشه. ما فوق فسقارت و الحقاره یا ما فوق فالعظمت و الکباره مثلا در عظمت و بزرگی. پس مجموعاً هرچند در این کلمه چهار قول وجود داره، یکی قول به این که ما فوقها یعنی ما فوق از حیث عظمت، ما فوقها یعنی ما هو اعظم منها، دوم این که ما فوقها یعنی ما فوق فسقاره، یعنی به اصطلاح ما هو اسقر منها، این قول دوم. قول سوم این که ما هر دو احتمال رو اینجا جائز بدانیم، بگیم هیچ کدام لطمه‌ای به معنای آیه وارد نمی کنه. احتمال چهارم هم این که عرض بزرگ شما معنای جامع بین کوچکی و بزرگی رو در نظر، ما فوق یعنی ما فوق در کوچکی و بزرگی، هر دو رو احتمال بدیم. این چهار قول اینجا وجود داره، قائلم داره، به نظر میرسه در این میان حق همون قول دومه که عرض حضور شما مثال به چیز کوچک زده و میگه خدا استحیا نداره به کوچکتر از این هم مثال بزنه. وقتی صلاح و منفعت عباد درش باشه، خداوند استحیا از تمثیل به این مثال‌های کوچک هم نداره. این به نظر میرسه به اصطلاح مناسبتش بیشتر باشه. علی ای حال نکته ای که حالا در این بخش از آیه مونده و ما بگیم و این بخش رو انشاءالله تمام کنیم، فردا وارد بخش دوم بشیم، این است که لا یستحیی یعنی چه؟ عرض کردیم در اینجا خب معنای حیا معلومه، ما حیا را در مورد انسان و در مورد خداوند ذکر کردیم که اصلا حیا در مورد انسان به چه معناست، حیا در مورد خداوند به چه معناست. یه صفت کمالی است که البته خداوند به صفت مقابل اون هم متصف میشه، از صفات کمالیه مطلق نیست، هم میتونه به صفت حیا به اصطلاح متصف بشه هم به صفت مقابلش، مثالهاش هم گفتیم. اما اساسا عدم استحیای خداوند یعنی چی اصلا؟ این که میگه ان الله لا یستحیی، اینجا سه احتمال وجود داره، یعنی سه جلوه و به اصطلاح معنا براش میشه ذکر کرد. یکی معنای ترک، عدم استحیا یعنی عدم ترک، خداوند ترک نمی کنه مثل زدن را به اعتبار عرض به حضور شما این که اینها کوچکند و یا اعتراض می کنن. احتمال دوم خشیت و حراسه، اینو خداوند خوف و خشیتی نداره، حراسی نداره از این که مثالهایی در این حد ذکر بکنه. و احتمال سوم امتناع، عدم استحیا یعنی عدم امتناع، خداوند امتناع نمی کنه، هیچ وقت عرض به حضور شما اینجور نیست که خودش را باز دارد از این که از چنین مثالهایی از این مثالها بزنه. البته حالا ما احتمال اول و سوم فی الواقع به یک معنا برمیه، ترک کردن یا امتناع کردن هر دو یه چیزه. اگر بخوایم این سه احتمال رو فی الواقع به اصطلاح ذکر بکنیم، باید بگیم اینجا دو احتمال، یکی خشیت و حراس، یکی به اصطلاح یعنی عدم استحیا یعنی عدم ترس و عدم خشیت، یا به معنای عدم ترک و عدم امتناع. اینم بخش اول. حالا تا بخش دوم که موضع مؤمنین و مخالفین در برابر این تمثیل هاست که انشاءالله فردا عرض می کنیم. الحمدلله رب العالمین.